أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بعد از اینکه جریان ایمان و کفر را مفسرن بازگو فرمود و جریان اهل جنت و اهل نار و اهل اعراف را مفسرن ذکر فرمود، در پایان برای تذکره عده‌ای که ایمان نیاوردن این چیزی می فرماید: ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. ما قرآنی را برای هدایت اینها عالمانه نازل کردیم، علم داشتیم که این کتاب هادی است، علم داشتیم که این کتاب رحمت است، منتها کسانی از هدایت و رحمت این برخوردارند که ایمان بیاورند. اونگاه نسبت به غیر مؤمنین تهدید کرد، فرمود هل ینظرونه الا تأویله. در اینجا ینظرونه یعنی ینتظرونه، اینا منتظر آنن که تأویل این کتاب بیاید. این اگر در مقام تهدید باشد با انکار اونها می سازد، یعنی اینها که منکرن باید منتظر آمدن تأویل کتاب باشند. قرآن تنزیل است که ذات اقدس اله این الفاظ را با این معانی نازل کرده است و حقیقتی دارد که اول و رجوع این تنزیل به اون حقیقت است، لذا اون حقیقت را تأویل می گویند. اگر انسان مطلبی را خبر می دهد، او مخبر عنهش یه واقعیتی است که این خبر به او تکیه می کند. اگر مطلبی را انشاء می کند، اون حقیقتی که سند انشاست بازگشت این انشا است که این انشا به او تکیه می کند. اول و رجوع این انشا به اون حقیقت است. قرآن مجموعه اخبار و انشاءات است، حقیقتی دارد که تکیگاه اون خبر و این انشاست و این حقیقت در قیامت ظهور می کند. قبل از قیامت در کتاب مبین، در ام الکتاب و مانندون حقیقت وجود داشت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این حقیقت را در ام الکتاب و کتاب مبین تلقی کرده است که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اون حقیقتی که در ام الکتاب هست و در کتاب مبین هست، وجود مبارک پیغمبر اونها را تلقی کرده است، اون حقیقت به صورت وحی الهی نازل شده است، شده قرآنی که بشر در خدمت اوست و این تنزیل الهی است. این راجع به قوس نزول. در قوس صعود یعنی در بازگشت جامعه انسانی به لقاء الله، حقیقت قرآن باز ظهور میکند در برزخ و قیامت. لذا جریان قیامت تأویل القرآن است، همون یوم یأتی تأویله. پس قرآن یه مخزنی داشت که در قوس نزول از اون مخزن تنزل کرده است و یک وجود تنزیلی دارد که الان بشریت در خدمت اوست و یک وجود تأویلی دارد که حقیقت قرآن است و بازگشت این اخبارات و احکامهای انشائی به اون حقیقت است که اون در برزخ و بعد از برزخ است و مقداری از اونها هم گاهی در خود دنیا ظهور میکند، در اشراط الساعه ظهور میکند، هنگام ظهور ولی از ارواح نافدا ظهور میکند که حقیقت خبرها و انشاءات قرآن کریم به اونهاست. فرمود اینها منتظر آمدن تأویل قرآنند. اگر چنونچه این ضمیر به خصوص ملحدان و منکران برگردد، این ینظرونه که معنای ینتظرونه است در مقام تهدید است، یعنی شما منتظر آمدن حقیقت این کتاب باشید. و اگر در بین اینها کسانی هستند که شک دارند، نه الحاد محض، این ینظرونه که معنی ینتظرونه است انتظار به معنای خود را خواهد داشت، یعنی اینا شک دارند منتظرن که چه می شود. خب اونگاه ذات اقدس اله فرمود به این که روزی حقیقت قرآن ظهور میکند، تعبیر قرآن میآید و اینها بهره نمیبرند. اینا منتظر چی هن؟ اگر کسی به خبر صادق امین اعتنایی نکرد، منتظر تجربه است. خب اون روزی که حقیقت این خبر ظهور بکند، کسی که زمین فراهم نکرد که نجات پیدا نمی کند. ظاهرن این ینظرونه که من ینتظرون است در مقام تهدید است، و اونها که نپذیرفتن و انکار کردن خدا تهدید میکند. میفهمد شما منتظر آمدن تعبیر قرآن باشید، و اون روزی که تعبیر قرآن آمد برای شما هیچ سودی ندارد، بلکه سود را به نحو منفصله مانعت القلوب دو گروه میبرن که شما داخل در هیچ کدوم از این دو گروه نیستید. که حالا در زید جوابش خواهد. هل یندرون الا تعبیله. مطلب مهمی که در این آیه است و باید جداگانه به عنوان فصل مستقل بحث بشود، اون است که تعویل القرآن ما هوه، که آیا تعویل وجود لفظی است، از سنخ مفهوم است، از سنخ صورت ذهنی است، یا از سنخ وجود خارجی است، که اون یه فصل جدا است. آیا در همه موارد که کلمه تعویل در قرآن کریم استعمال شده است به یک معناست، یا نه تعویل هم در زیر مجموعه خود تفسیر تنزیلی را، تفسیر بطنی را هم به همراه دارد؟ سید علی‌الاستاذ رضوان الله علیه بناشون بر این است که تعویل در مقابل تفسیر است. حالا تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن. تفسیر از سنخ مفاهیم و صور ذهنی و مبادی تصوری و تصدیقی و از سنخ علم است. تعویل از سنخ عین است، نه از سنخ علم. اگر کسی آیه را به ظاهر معنا کرده است، تفسیر ظاهری است و تنزیل است. اگر برابر با باطن معنا کرده است، تفسیر به باطن است، نه تعویل. و حقیقت این قرآن که ظهور می کند که از سنخ عین است نه علم، وجود خارجی است نه وجود ذهنی و علمی، اون رو میگن تعویل. تعویل قرآن در قیامت می آید، بعد از موت می آید. خب پس یه فصل جداگانه باید در باره تعویل قرآن بحث بشود که از تعویل ما هوه، و در اون فصل باید بحث بشود که آیا تعویل در مقابل تفسیر است. اونگاه تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن، از سنخ علم است، از سنخ صور ذهنی است، از سنخ مفاهیم و معانی است. تفسیر که از سنخ علم است، از سنخ معانی و مفاهیم و صور ذهنی است، یا به ظاهر است یا به باطن. و تعویل در مقابل تفسیر است. تعویل از سنخ علم نیست، از سنخ ذهن نیست، از سنخ مفاهیم و معانی نیست، از سنخ اعیان خارجی است. آیا تعویل در همه جایی که در قرآن کریم استعمال شده است به معناست، یا نه گاهی تعویل به معنای تفسیر باطن است، گاهی هم در مقابل تفسیر است و وجود خارجی است، که این یه فصل جدایی است باید علاحده بحث بشه و خواست خود. خب پس یندرونه به معنای ینتظرونه است اولا، و در مقام تهدید است ثانیا. اما اینکه ینظرونه به معنای ینتظرونه باشد و در مقام تهدید باشد، قبلا هم در بحث های تفسیری گذشت. یکی سوره مبارکه بقره و آیه 210 سوره بقره که اونجا بحث شد، هل یندرون الا یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر و الی الله ترجع الامور. اینا منتظرن که فرمان الهی، غضب الهی و عذاب الهی در سایه های از ابر و همچنین فرشتگان حضور پیدا کنند، که اینها نشانه عذاب است. در سوره مبارکه انعام اونجا هم با سخن از انتظار به میان آمده. آیه 158 سوره انعام این بود، هل یندرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، که اونجا بحث شد این نظر به معنای انتظار است و آمیخته با تهدید. در سوره مبارکه یونس اونجا به صورت روشن از انتظار سخنی به میان آمده است، که نظر همون انتظار را به همراه دارد. آیه 102 سوره یونس این است: فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. شما هم منتظر سرنوشت مشؤوم و تلخ بعضی از تبهکاران گذشته اید، شما هم منتظر باشید، ما هم منتظریم. البته اونها انتظار حقیقی ندارن، اونها که ملحد و منکرن، نظیر اون چه که به نوح سلام الله علیه گفتن: یا نوح قد جادلتنا فاکثرت الجدال فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. اونها در قبال تهدیدم با سخنان جاهدانه و منکرانه دارن، اما ذات اقدس اله اینها را تهدید میکند که منتظر باشید، یه همچه عذابی هم در پیش هست. فهل یندرون الا سنت الاولین در آیات دیگر به این صورت آمده است که در حقیقت نظر به معنای انتظار است و انتظار تهدید آمیز. فهل یندرون الا ان یأتی تأویلو، یوم یأتی تأویلو، اونگاه وقتی که تأویل الهی آمده است اینها بهره ای نمیبرند. خب هل یندرون الا تأویله، یوم یأتی تأویله، یقول، اون روزی که تأویل کتاب می آید که ضمیر به کتاب برمی‌گردد، یقول الذین نسوه من قبل، اونها که این کتاب را فراموش کرده، این تناسی است نه نسیان، و این نسیان معنی ترک است، نسیهو یعنی ترکهو، چون که ذات اقدس اله به کسانی که در قیامت نابینا محشور می شود می فرماد به این که کذالکه اتت که آیاتنا فنسیدها و کذالکه الیوم تنسا، تو آیات ما را ترک کردی، ما هم تو را رها کردیم. وقتی فیض الهی به کسی نرسد اون شخص رها بشود، خب نابینا خواهد بود، انسان فیض دیدن را از حق میگیرد. اگر ذات اقدس اله کسی را رها بکند، خب چه فیضی به انسان میرسد که انسان ببینه؟ پس نسیه یعنی ترکه، نسوهو یعنی ترکوهو. حالا یا نسیان برای ترکه است یا نه، همونطوری که ما در تعبیرات فارسی میگوییم فرونکس فراموش کرده، یعنی عمدن رها کرده. هاری که یه انسان فراموشکار دارد این شخصم کرده، اگر فراموش میکرد اثر عملی بار نمیکرد، حالا هم اثر عملی بار نمی کند، میگیم فراموش کرده. مثل این که به یکدیگر میگیم ما را فراموش کردی، یعنی به سراغ ما نمیایی. خب چه نسیان به معنی ترک باشد، چه نسیان به معنای عدم ترتیب اثر وجودی باشد، در اینجا می‌فرماید کسانی که قرآن کریم را فراموش کردند، یا من این که نسوهو یعنی ترکهو، یا نسوهو یعنی در حکم تناسی است، اثر عملی بار نکردند. این گروه در قیامت چنین میگویند، اعتراف میکنند، میگن قد جاءت رسل ربنا بالحق. اونها که مبدع را قبول ندارن به وجود مبدع اقرار میکنن، اونها که نظیر وثنیین حجاز مبدع را به عنوان خالق قبول دارن ولی به عنوان رب قبول ندارن، به ربوبیت خدا اعتراف میکنن. اونها که ربوبیت را میپذیرن ولی میگوین خدا برای هدایت راهنمای بشر فرشتگان را باید اعزام بکند نه بشر را، بشر نمیتواند رسول خدا باشد، اونها هم باز اعتراف میکنن، هم وجود حق را، هم ربوبیت حق را، هم رسالت رسولان الهی را، چون اون روز تعویل قرآن در هر سه بخش خواهد آمد، یعنی حقیقتی که این مفاهیم به اون حقیقت متکی ظهور میکنند، هم اصل وجود اله، ربوبیت اله و اینکه فرستادگان الهی برای بشر از نرخ خود بشر است، این هم روشن میشود، چون که حق بودن رها بردن بیا هم مشخص میشود که اینا اعتراف بکنن اونچی را که پیامبر آمدن حق است. قد جاءت رسل ربنا بالحق، حالا این یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، یعنی این رسالت به حق پیچیده است، یا این رسالت در صحبت و صحابت حق است، اینا حق آوردن، چون روز ظهور حق این است دیگر. اینا که باطل گرا بودن و به حق معتقد نبودن یا عمل نکرده اند، در اون روز یکی از این دو خواسته و تمنی را دارند، میگن یا ما همینجا بمانیم، بر نگردیم به دنیا، همینجا باشیم، در همین شرایط شفیع مشکل ما را حل کند، برای ما شفاعت کند، یکی، یا نه ما خودمون برگردیم کارهای صحیح و صالح انجام بدیم و با دست پر دوباره به قیامت بیاییم. این دو، یکی از دو خواسته را دارن. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، که دیگه لازم نباشد ما به دنیا برگردیم، همین جا کسی از ما شفاعت کند و مشکل تبهکاری ما را حل کند. یا اگر ما شفیعی نداریم خودمون برگردیم به دنیا و عمل صالح انجام بدیم دوباره بمیریم. او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، غیر از اون روش هایی که داشتیم اصلا روشمون رو عوض بکنیم، نه غیر الذی نعمل. این کنا نعمل که نشون میدهد سنت و سیرت ما چیست، اینا تغییر روش به بنیان و منهج و سیرت هم که اصلا برگردیم یه روش دیگر بگیریم، نه تنها عملمون روز بشود، این عملی که سیره ما بر اون بود اصلا سیره رو عوض بکنیم. او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل. ذات اقدس الهی همین مطلب را در موارد فراوانی از اونها نقل میکند و پاسخ میده. میفرماد به این که شما بخواهید برگردید، اون قسمت مهم را اول جواب میده. شما ای نموندی، شما یه عمر مشخص داشتی، این تمام شد. قد خسر رو انفسه هم، یه عمری داشتی، یه حیاتی داشتی، یه سهمی از حیات داشتی، این رو که از دست داد. شفیع هم ندارید، برای اینکه اون چی که شما بنا تکیه میکردید اونا گم شد، اونه که همیشه بودن که بنا تکیه نکردی، اونم که تکیه گاه شما بود که شفعایتون بود، اونا که گم شدن. شما درباره بودها میگفتید به اینکه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا ها اولای شفعا اونا عند الله، که اینا که گم شدن، برای اینکه زلالت بودن، شما به دنبال سراب میرفتید، بعد آمدید دید خبری نی. دوباره بخواد برگردید، سرمایه ندارید، هستی ندارید، حیات ندارید، چون حیات تو همینقدر بود که تمام شد، شما سرمایه را باختی. این که نظیر دنیا نیست که کسی ورشکست بشود دوباره تجارت را آغاز کند، بگد روز از نو، روزی از نو، دیگه روزی نمونده. شما همین مقدار سرمایه داشتید که باختید. اگر کسی سرمایه اصلیش که عمر است ببازد، دیگه راه برای تجارت مستعنف نیست. اونایی که ورق می شکنن عمرشون هست، وقتشون هست، سهمی از حیات دارن و از توان فکری و بدنیشون مایه می گرن دوباره کسب را آغاز می کنن. حالا یک کسی اصل حیات را از دست داد، دیگه راهی برای تجدید تجارت نداره. فمود قد خسر و انفاس هم. سرمایه آدم همون حیات آدم است. این رو که از دست دادی، با کدوم سرمایه شما بخواد دوباره کسب بکنی؟ راجع به شفاعت هم که خب اونایی که شفیع بودن که شما فراهم نکردی، اونایی که شما فراهم کردی که اونا شفیع نبودن. در سوره مبارکه انعام قبلا مشابه این گذشت، آیه 28 سوره انعام یه پاسخ دیگری خدا به اینها داد. اون چه در آیه 27 و 28 سوره انعام است این است: رمود ولو ترا اذ وقف على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ای کاش ما بر میگشتیم دنیا، آیات الهی رو میپذیرفتیم، تکذیب نمیکردیم، ایمان میآوردیم. ذات اقدس الهی فرمود بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بانهم لكاذبون. یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه در ذیل این آیه 27 و 28 قبلا در سوره انعام بحث شد که وجود مبارکه امام هشتم فرمود که ذات اقدس الهی نه تنها به معدوم ها علم دارد بلکه به ممتنعات هم علم دارد، نه تنها به ممتنعات علم دارد بلکه به ممتنع علی فرض وجود هم علم دارد، که اگر این ممتنع موجود میشد اثرش چی بود. اونگاه استشهاد میکند به آیه 28 سوره انعام و ما رجوع کفار از معاد به دنیا مهان است، بلکه دنیایی نمونده. اگر بر ارزو قبضت هو یوم القیام، اگر بر سماوات و مطویات و بیمین است، دنیایی نیست، طالبه به انتفاع موضوع است، وقتی نیست کی بیاد به دنیا. یوم تبدل و ارزو غیر ارزه و سماوات، کل این منظومه شمسی بعدش بر میگرده. حالا اگر زمینی نیست، آسمانی نیست، دنیایی نیست، تبدیل شده به آخرت، اصلا آمدن به دنیا محال است از باب سالبه به انتفاع موضوع. ولی برفرض این محال محقق بشود چه خواهد شد، اون را هم خدا میدوند. همون لو ردو لعاودو لمانو ان، برفرضم دنیا باشد، و رجوع از آخرت به دنیا ممکن باشه و اینها به دنیا بیاین، باز همین وضع رو دارن. بگیم ما چندین بار آزمودیم در رؤیا و بیداری با علم و عین، اونقدر حجت اله بر او ظهور پیدا کرد که لیهلک من هلکه عن بینتن شد. تا انسان به اینجا نرسد جهنم نمی رود. اونقدر حجت خدا بر انسان بالغ است، چه در خواب، چه در بیداری، چه در تجربه های اجتماعی، چه در تجربه های عینی، چه در براهین علمی. اونقدر برهان بر انسان روشن می شود که بین و رشد باشد، می شود قد تبین رشد من الغیب. از اون به بعد سخن از جهنم است. فرمود ما چندین بار حق را بر اینا بیان کردیم. الان اینا دوباره برگردن همون انسان تبهکار خان بود. لور دو لعادو لمانهو ان و این هم لکاذبو. گاه این چنین جواب میدهد، گاهی فرمود نه اصلا محال است. پس دو تا جواب است. یکی این که رجوع شما به دنیا محال است برای اینکه سرمایه ای نمونده. یکی این که بر فرض محال دوباره برگردید همینی، برای اینکه ما چندین بار آزمودیم. پس گاهی خدا میفرماد به اینکه قد خسر انفسهم، حیاتی نمونده شما برگردید. گاهی هم میفرماد بر فرض برگردید همینی. این قد خسر انفسهم در آیات دیگر هم آمده. همین مضمون که محل بحث سوره اعراف است در آیه 21 سوره هود به این سوره ذکر شده است. فرمود اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع و ما كانوا يبصرون. این آیه 20 سوره هود 21 این است. اولئک الذین خسروا انفسهم. از خودشون بخوان برگردن که هستی نمونده، از دیگران کمک بگیرن، رابطه‌ای با کمک کننده ها ندارن. اونا که رابطه داشتن رابطه کاذب بود، مثل که با سراب رابطه برقرار کرد. الذین کفروا اعمارهم کسراب به قیعه یحسب هدم آنما حتی از جاهو لم یجد و شئن و جد الله عنده و فاسم. اونا که منشأ شفاعت بودن که اینا با اونا رابطه نداشتن. لذا در آیه 21 سوره هود فرمود اولئک الذین خسروا انفسهم. پس خودشون برند کار بکنن، حیاتی نمونده، سرمایه نمونده. بخوان از دیگران فیض بگیرن، رابطه‌ای با دیگران نداشتن. اون دیگرانی که اینا رابطه داشتن که گم شدن. و ذل عنهم ما کانو یفترون، گم شدن. نه اینکه یه چیزی بودند و گم شدن، لاشی بودن اینها معلوم شد. لم یجد هو شیئا، حتی اذا جاءه لم یجد هو شیئا، نه وجده هو لاشی، چون لاشی تحت وجدان نمی آید. این لم یجد است، مثل انسانی که به دنبال سراب می رود چیزی گیرش نمی آد، نه عدم گیرش می آد. لم یجد هو شیئا، نه وجده هو لاشی. اینا هر چی میگردن میبرن به اینکه بت پرستی، بت اینا چیزی نیست، یه چوبایی است نصیبشون شده. خب بعدم فهمون لاجر من اندهم فی الاخرت هم الاخسرون. پس اگر کسی بخواد از راه شفاعت بهره ببره، شفاعت مال اولیاء الهی است، مال اهل بیت علیهم السلام است که اینا رابطه نداشت. بخوان از اون بت ها بهره ببرن، بت هام که بت پرستی جز ضلالت چیز دیگری نیست. زل عنهم ما كانوا يفترون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. گویا ذات اقدس الا به هر دو پاسخ میده. فرمود شما خودتون باید برگردی، این محال است، برای اینکه خسران حسام شما این نموندید که بخواید از شفاعت ترفیع ببندید. اینکه به زل عنهم ما كانوا يفترون، شما فریه داشتی، میگفتی هؤلاء شفعاء اونا الا. خب دروغ بود دیگه، از فریه که کاری ساخته نیست. از اینجا سیدنا استاد رضوان الله علیه استفاده کردن که عدی در قیامت حق شفاعت دارد، برای اینکه ذات اقدس اله اصل اعتقاد به شفاعت را امضا کرد. یک، اینکه شفاعت تنها مخصوص خدا نیست که آخر من یشفع همون راه بین، او آخر من یشفع است. شفاعت شافعین را خدا امضا کرده است، فرشتگان شفاعت میکنن، اولیا و اهل بیت علیهم السلام شفاعت میکنن، منتها باید به اذن خدا باشد این دو. لذا سخن از اصل شفاعت نیست، سخن از شفعاست که اینا امیدوارن این همه شفعایی که هستن، انبیا و مرسلین و صدیقین و شهدا و صالحین و فرشتگان، یکی مشکل اینا را حل کنن. اینا لازم نداره که همه شفعا بیان مشکل را حل کنن.
بگرد لاغل یکی از اینا مشکل ما را حل کنه و ما هیچ کدام از اینا مشکل شما را حل نمی کنه.
فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا،
یعنی در بین این همه شفعاء یکی مشکل ما را حل کنند لاغل، نه اینکه حالا همه به سراغ ما بیان، چون اینا حل مشکل می طلبن. پس معلوم شه عده‌ای هستن شفاعت میکنن منتها به حال اینها نافی نیست.
و ذل عنهم ما کانوا یفترون.
حالا یه مطالب زیر مجموعه و فرعی این آیه مونده است که علاهده بحث میشه، اما اون چه که عمده است مسئله تأویل است. ولی بخشای مهم بحثای تأویل در اول سوره مبارکه آل عمران آیه 7 و 8 اونجا بحث شد، حالا باید به اونجا ارجاع بدی، ولی ممکنه خطوط کلی رو با اینجا ذکر بکنیم. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران این بود که اونجا مفصل بحث شد، فرمود به این که هو الذی انزل علیک الکتاب منه و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأویله فما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم. که اونجا بحث شد آیا رو الله وقف بشه یا نه. یقولون یا بر راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عندنا و ما یذکر الا اول الالباب. اونجا بحث شد به این که روایات مسلم در این است که اهل بیت علیهم السلام راسخ در علمند، عالم تأویلند. یکی این که آیا اون معنای مسلم قطعی را باید از آیات دیگر و روایات فراوان استفاده شد، یا گذشته از اون آیات و روایات از این آیه هم میتوان استفاده کرد، وگرنه در این که اونها راسخ در علم و عالم تأویلن این بیان رشد بود به ممالار بفیه بود. اما بحث در این بود که آیا از این آیه هم ممکن است استفاده کنیم یا نه. بر تقدیر قسمت مهم بحث تأویل اونجا گذشت. الانم که در این آیه محل بحث سوره اعراف بخواهیم اشاره کنیم، باید به خطوط کلی بحث اشاره کنیم، وگرنه تفسیرش به اونجا ارجاع می شود.
الحمدلله.